بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما داشتیم روایاتی که در این روایات جمع شده بین حبس، زندان و یا کتک یا مثلا فرض بگیرید تغریب آبروشو ببره، بالاخره یه چیزی علاوه بر زندان. این همش تعذیرات دیگه، عقوبات تکمیلی، به اصطلاح تکمیلی زندان، چاشنی زندان که خلاصه چاشنی هم داشته باشه. اون وقت این که ما روایات رو میخونیم برای این که آقایون خب در فقه میتونن از اینا استنتاج بکنن، حالا یا الغای خصوصیت بکنید یا مثلا اقلا در مواردش انسان بدونه که میشد یه جاهایی بین حبس و غیر حبس جمع بشه. حالا مورد چهارمش دیروز خوندیم، المولی، که مسئله ایلا بود، روایت هم زیاد داره، ما یکیشو نقل کردیم. ما از باب خیلی سندش خوبه. بله، شما وقتی من آدرس میدم مراجعه بکنید، مثلا در ایلا روایت زیاد داره و بدم نیست روایتش. حالا یکی از اینا شارب الخمر فی رمضان، گرچه این حبسش حبس کمیه برای اینکه میخوان فرض کنید فردا بیان تعذیر کنن. شارب الخمر فی رمضان ففی خبر ابی مریم قال، ای در وسائل جلد 18 صفحه 474، فی خبر ابی مریم قال اوتی امیر المومنین علیه السلام به نجاشی شاعر قد شرب الخمر فی شهر رمضان. این از شیعان امیر المومنین بود، مخلص هم بود به امیر المومنین، اما با مشروب و اینا هم سر و کار داشت دیگه. امیر المومنین هم چه خیلی فرق نمیذاشت بین حالا شیعه و حاقش، حد خدا رو باید جواری کرد دیگه. بله، برایش مدن وساطت هم کردن، خیلی مخلص شماست، آبروش میره. من ازایش حضرت فرمود یه حد خداست. به نجاشی شاعر قد شرب الخمر فی شهر رمضان فوربه سمانین، 80 تازیانه حضرت بیسته، ثم حبسه لیلتا، ببینش زندان. حالا این ولی یه شب زندان هم بوده، بلکه زندانه دیگه. ثم حبسه لیلتا، برای که فرار نکنه. ثم دعا بهی من الغد فوربه 20، وقت فردا که یه بیست دیگه بیست. فقال له یا امیر المؤمنین هازا وربتنی ثمانین فی شرب الخمر، اون 80 تا رو برای شرب خمر زدی. خیلی، و هازه الاشرون ماهیه، ای بیست دیگه چی چیه؟ اینم سودشه، سود مثلا بازرگانی چه؟ قال هازا لتجرؤ که علی شرب الخمر فی شهر رمضان، این برای که در ماه رمضان جرأت کرده بر خدا و شرب خمر جورده. که اون وقت اینجا همه ازان اگه فرض کن تو مسجد یک کس اومد زنا کرد یا شرب خمر کرد یا مثلا در مشاهد شریفه یه عمل حرامی انجام داد، این اون وقت علاوه بر حد تعذیرش هم میشد کرد، برای که این حدش به جای خودش. مثلا در باب زنا و این هم اگه فرض کنید نعوذ بالله که تو مسجد رفت زنا کرد، یه علاوه بر این که حد زنا میخوره، از باب این که حد که حرمت مسجد کرده میشه تعذیرش کرد، یه شلاقه دیگه به اضافه بشته.
دلالت بر تشدید فی الحبس رو نداره که در حبس،
نه من معیت رو دارم میگم، میگم با همه ما
اضافه بر تعذیر
یا اضافه و اضافه بر هم زندان است هم کتک، همی به اندازه ما بیش از این نخواستیم بگیم. آره بله،
سند روایت مرفوعه
خیلی خوب. حالا قال هازال تجرع که علا شرب الخمر فی شهر رمضان. این وسایل جلد 18 از کردم صفحه 474. بله کی میگه شب خورده؟ بند ها حرمت خود ماه رمضان. حالا شب و روزش یه آلمان یادم میسال. بله آقا ببینید چشم من امسک احدن لیقتله الاخر. یک کسی رو نگاه داشت که دیگری ببره سرشو ببره بکشدش مثلا، ای غیر از این که زندان ها کتکم میشد بخوره. حالا چند تا روایت دیگه هست توش ضرب نیست، اما این روایت توش کتک بوده. ما همین روایت رو ذکر کردیم، همش هم ما نقل نکردیم، روایت مفصل، ما فقط جاشو نشون میدم، همون خلاصه شو نقل کردم. بعد در اون قسمتی که همه روایات رو جمع میکنیم اونجا روایت رو ذکر میکنیم. حالا من امسک احدن لیقتله الاخر ففی خبر. ببینید روایتش وسائل جلد 19 من نوردم، جلد 19 صفحه 36. بله فی خبر عمرو بن عبدالمقدام الحاکی لقصت رجل شکا الالمنصور ان رجلین اخرجا اخاهو من منزله لیلن. یه مرده اومد پیش منصور دوانیقی شکایت کرد که دو تا مرد شبانه اومدن برادر من رو بردن. فامسکهو احدهما، اولا حاشیه میگم بعد بالاخره اقرار کردن، فامسکهو احدهما، یکی از این دو مرد برادر این مرده رو نگاه داشته بوده و قتله الاخر، اون دیگری سرشو بریده بود. اون وقت ان المنصور طلب من جعفر ابن محمد علیهما السلام ان یقضی بینهم. منصور دوانیقی از امام صادق خواست که شما قضاوت کنی در این مسئله. فامر علیه السلام اخاه، حضرت به او برادر مقتول که حالا شاکی بود امر کرد ان یضرب عنق القاتل، این که گردن اون قاتل رو بزن، که خب قاتله. ثم امر بالآخر، بعد اون دیگری که ممسک بوده نگاه داشته، فضرب جنبیه، اول یه چند تا لگد و مثلا مشت و اینا تو پهلواش زد، ثم و حبسه فی السجن، بعدم در زندان حبسش کرد و وقع علی رأسه، بالا سرش هم نوشتن. آخه هم تو ده تو بیمارستان ها تو زندان ها این خصوصیات زندانی پرونده داره، مریض هم پرونده داره بالا سرش، حالا این رو بالا سرش پروندهش تو پروندهش اینجور نوشتن و وقع علی رأسه بالا سرش نوشتن یحبس عمره، این در همه عمرش باید در زندان بمونه، و یضرب فی کل سنت 50 جلده، هر سال 50 تا شلاق میخوره. حالا این مسئله ایست که مسئله مشکلی هم هست، ما بعد این رو ما بحث میکنیم، میرسیم اونجا روایتار که جمع کردیم اونجا میرسیم که این چطور اون کسی که قاتله ای خب یا میکشندش یا دیگه میدهد یا نه ممکن ببخشندش خدا حافظ. اما این کسی که خودش قاتل نیست این باید یه عمر تو زندان بمونه، این فرع زائده بر اصل مثلا فرض بگیری، اصلا میشه اینم بخشید؟ حق الله حق الناسه. اون وقت برای یه آدم اینجا غیر از این که خب نفسن به نفسن، این نفس به نفس، خب اون قاتل با وقت او برای ورثه مقتول هم بر قاتل حق دارن که بکشندش، هم بر این ممسک و بر مثلا اون عامر، و چون عامر هم همینطوره کسی که امر میکنه اونم با اینا همه حقه که میتونن ورثه ببخشن، یا حکم شرعه نمیشه بخشید، حدس اینا یا تعذیره. اگه تعذیر باشد حاکم شهر میتونه ببخشه، اگه حد باشد وقت اگه به اقرار باشد میشد ببخشد، اگه به بیانه باشد نمیشد بخشید. اینا مسئله ایست که شایان دقته. خب حالا ما حالا اون کار نداریم، اجمالا اینجا پس حبس حضرت فرمود بالا سرش بینویسن یحبس و عمره، در تمام عمرش باید در زندان باشه که این نگاه داشته اوتار دقمق کرده سونو. و یو ربو فی کل سنتن خمسین جلده، از که هم وسائل جلد 19 صفحه 36. مسئله که هست این که در روایات دیگر که برای امساک هست اونا هم حبس مادام العمر رو دارد، اخلاد فی سجن رو داره. اینجا که مسئله دو نفر اومدن مردی رو شبانه از خونه بردن بیرون، این میشد بگیم این سال 50 تو شلاق مال خصوص این است که شبانه اومدن دوتایی بردندش، وقتی یکی نگاه داشت دیگری کشته، که به همه ممسک ها سرایت نشه. یا نه از این حکم همه ممسک ها رو میفهمیم، اون روایات حبسشو گفته، این روایت حبس و شلاقشو با هم گفته. این دیگه حالا بحثیست که باید در فقه میکنه علایالم. پس یکی از جاهایی که حبس و کتک با هم جمع میشد اینجاست نسبت به ممسک. ما از که ما فقط میخوایم روایات حالا بخونیم که آقایون توجه داشته باشه. هفتم از موارد شاهد زور، ففی خبر قیاس ابن ابراهیم وسائل جلد 18 صفحه 244. شاهد الزور، ففی خبر قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان علی علیه السلام کان اذا اخذ شاهد زورن، وقتی که حضرت یه شاهد زور، یعنی که ناحق شهادت میده، زور یعنی ناحق باطل، کسی که شهادت باطل میده، فان کان غریبا، اگر مثلا اهل جمکرونه میفرستن تو جمکرون اونجا تو ملت معرفیش کنن که آبروش بره، فان کان که بعد مردم بهش اعتماد نکنن به عنوان شاهد، فان کان غریبا بعث بهی الی حیه، میفرستندش پیش قبیلش. و این کان سوقیان، اگه اهل بازار خودی شهر خودمونه بعث بهی الی سوقه، میفرستندش تو بازار که بازاریا بشناسندش، به این مثلا فرض بگیرید که تظاهرش به شهر گول نخورن، ببینن این آدمی ناتوی است و شهادت ناحق داده. بله، بعث بهی الی سوقه فطیف بهی، توافش میدن، تابش میدن تو بازار رو میگن بله این آدم اینجوریه. خب این خود خیلی مهمه، از شلاقه بدتره این، این خودش یه تعذیر. ثم یحبسه ایاما، بعدن چند روز حبسش میکنه، ثم یخلی سبیله، که این حبس با طیفه بهی کتک ندارد، اما همون طیفه بهی توافش میدن، این خودش یه نحوه تعذیری است که جمع شده بین حبس و غیره. از کن وسائل جلد 18 صفحه 244. هازا، حالا یه کمکی برخره از سنن بیهقی از خلیفه دوم نقل میشه که اینم این مال تلماش امیرالمومنین بود. حالا سنن بیهقی جلد 10 صفحه 142 ان مکحول ان عمر ابن الخطاب كتب الى عماله في كور الشام، یه دستور عمومی داد عمر به همه عمالش در شهرهای شام، نوشت فی شاهد الزور ان یجلد 40. دید یه تازیونه رو خلیفه اضافه کرده خلیفه دوم. او فرماش امیرالمومنین توش تا تازیونه نداشت، فقط همون طیف ابهی بود و حبس. این ان یجلد اربعین، خب این اشکالش این است که تعذیر دیگه 39 داشتیم 40 نداشتیم، ولی خب خلیفه دوم تا 300 هم دستور داده بود دیگه. ان یجلد اربعین و یحلق رأسه، سرش هم بتراشند، این خودش یه تحقیر طرف بوده. و یسخم وجهه، سخم وجهه یعنی سوده، یخت مرکبی زغالی چیزی هم بمارن به صورتش که رو سیاهش کنن، که این حکایت بکنه از این که این پروندهش سیاه شده، دلش سیاه شده. و یسخم وجهه و یطافو بهی، یطافو بهی شو که داشت و یطالو حبسو، حالا اونجا داشت امیرالمومنین یحبسو و ایامن، اینجا میگه و یطالو حبسو زندانم. خلاصه با خشونت خلیفه دوم برخورد میکرده. بعد بله این هم یه مورد که شاهد زور، این به عنوان این که میخوام بگیم یه چیز معمولی بوده، اون کار امیرالمومنین سابقا داشته امیرالمومنین تخفیفش داده در حقیقت.
آخرین این ما انزل الله بهی من سلطان، موارد زیادی رو کردیم که جلد و نمیدونم ضرب و حبس و سیاه کردن، اینا دلیل نداره هیچ کدوم.
خب حالا من گفتم امیرالمومنین که فرمود توش خیلی خوب، حالا ما به عنوان تایید خواستم بگیم یه چیز استیحاش نکنید بگید امیرالمومنین یه چیز تازه‌ای در آورده. ای تیف ابهی یطاف بهی و هفته ای بوده او و خیلی خوب. آقا اجازه بدی اقول نوشتم سخم وجههو سودهو هازا والبیحقی و ضعفر روایه فرازه. خود بیحقی هم گفته سندش ضعیفه. بسیار. هشتم امین و سوق ازا خانه، روایت روایت خوبیه اما در غیر دائم الاسلام جای دیگه نیست و روایت خیلی پرباریه در باب زندان. بعد اینجا امین و سوق بازار، یه امین داشته که او بازار رو باید حفظ بکنه مثل داروغ چند نمانند، مغازه ها مردم رو مواظب باشه، دوزی و خیانت و اینا نشد. این خودش شریک دوز و رفیق قافله شده بوده این ابن حرمه‌ای که باید بازار اهواز، بلکه بازار اهواز هم روز خیلی مهم بوده، دوش ذخایر و اینا زیاد بوده و این امین سوق بوده، مثل این های که مثلا بازرگانی فرض کنه یه کسی در بازرگانی که تجارت مردم دستش است خیانت بکنه، خیانت رو گنده گنده میتونه بکنه. این حالا اینجوری بالاخره خیانت کرده بوده. حضرت خیلی خشونت نسبت به ای به خرج میدن. بله امین و سوق ازا خانه ففی دعایم الاسلام جلد دوم صفحه 532 مستدرک هم ازش نقل کرده و رواه عنه فی المستدرک جلد سوم صفحه 207 جلد سه صفحه 207 ان علیین علیه السلام انهس تدرک یعنی امیرالمومنین دک دست آورد علی ابن حرمه خیانتا، بر ابن حرمه به حوض حضرت خیانتی از او فهمید و کان علی سوق الاحواز، این مأمور بازار احواز بوده، ای مثل اتاق بازرگانی مانند که حالا یا مثلا داروغه‌ای که حفظ میکرده، بالاخره یه چیزی بازار در اختیارش بوده، از تو بازارم دزدی کرده. و کان علی سوق الاحواز فکتب الی رفاعه، رفاعه قاضی بوده که از طرف امیرالمومنین در احواز منصب قضاوت داشته، فکتب حضرت الی رفاعه که قاضی خودشون باشه در احواز، نوشتن ازا قرأت کتابی وقتی نامه من رو خوندی فنح ابن حرمه عن السوق، ابن حرمه رو از بازار بیرونش دومش رو بگی بندازش بیرون و اوقف حل ناس، او نگاهش بدار برا مردم یعنی حبسش کن و از جنه و ناد علیه تا تو بازارم اعلام کن که این خالص آدمی قائل بوده. وکتب الى اهل عملک تعلمهم رأی فیه. معلوم میشه رفاعه قاضی القضات بوده که دیگه حالا هر چه قاضی در اون منطقه بوده زیر نظر ای بوده و ای ابن هرمن پستش پست مهمی بوده، خلاصه همه اون منطقه به این که خب نماینده سو رئیس اتاق بازرگانیه سو مثلا یه همچی چیزهایی براخره عنوانی داشته. لذا از وکتب الى اهل عملک تعلمهم رأیی فیه ولا تأخذ کفیه غفلتون ولا تفرید. به پا غفلت نکنی، کوتاهی نکنی، نگو حالا به مثلا فرض بگی ضربه میخوره به حکومتمون اینا، نه، فتهلک عند الله، نزد خدا هلاک میشه. هم پیش خدا اگه کوتاهی کنی، هم پیش خدا مبغوزی، هم من عزلت میکنم. و اعزلک اخبس عزله، منم تورم به بدترین نحوی عزلت میکنم اگه این مأموریت رو انجام نده. خلاصه باید دستگاه قضایی قاطعانه برخورد کنه با خیانه. و اعیذ کب الله من ذالک، که مبادا تو کوتاهی کنی. فاذا کان یوم الجمعه، وقتی که روز جمعه است و تو نماز جمعه، فاخرجه من السجن، حالا مثلا در مسجد جای روز جمعه از زندان بیارش بیرون. و ضربه خمسه و ثلاثین صوتا، 35 تا تازیونه بهش بده. و تف بهی الال اسواق، و دار تو بازارا بگردونندش و هر کسی ازش گفت بعد این کلا سربند گذاشته است، مثلا از من فلون جنس و یا خیانت کسی یا چیزی، از مال این منش مالم خیلی جمع کرده بس ابن هرمن، از مال این مصادره کن به او بابایی که مدعی است، دسته که شاهد بیاره، یه شاهد با قسم در باب اموال شاهد و یمینم کافیه. به معنی که بعد توفیه علی الاسواق فمن عطا علیه بشاهد، هر کس یه شاهدی علیه ابن هرمن اوت فحرم فحلف او مع شاهده، یه قسم بهش بده، شاهدم که داره در باب اموال یه قسم به جای یه شاهده. ودفع الیه من مکسبه، بعد بهش عطا بکن از همین مکسبی، بالاخره تجارتونه یه چیزی ابن هرمن خودش واسه خودش درآمد اینا داشته. ما شهد بهی علیه، اونی که شهاد یا ما شهد بهی علیه، اونی که ای بابا مدعی است و شاهد آورد گفت بله این مثلا فرض 10000 تومان 20000 تومان سر مکلا گذاشته است، این از مال ای بهش بده. خیلی این که معمولا اینجور اشخاصی که مثلا فرض کن یا رئیس اتاق بازرگانی یا نمیدونم بالاخره تو بازار با همه دست دارن، اینا ثروت زیادی هم بسا پیدا میکنن، همه جا جمع میکنن، یه دفعه میشه میلیونه. چطوری؟ خودش نه، من چرا؟ من خودم، من در صورتی که میگم از شما طلب دارم، یه شاهد میارم، یه قسم هم میخورم میگیرم. بعد ببین آقا جون، ومر بهی الی السجن، وقتی که تو بازار تاب دادی و طلبکارا اومدن گفتن بله ما ازش طلب داریم، طلبا مردمو دادی، ببش دوباره تو زندان. مهانن به حالت خاری، مقبوحن منبوحن، همچی به مثل صدا سگ مثلا که به ازدواج اینجوری خلاصه به ارور رم بیفتد خلاصه. بله. وحزم رجلیه به حزامن، با یه چیزی کمربندی دو تا پاشو ببند. و وقت اخرج هو وقت الصلات، وقت وقت نماز فقط این کمربند رو باز کن که مثلا نماز رو بخونه. حالا اینجا نسخه ها مختلفه، یه نسخه اینست ولا تحل بینه و بین من یعتیه به مطعم او مشرب او ملبس او مفرش، حائل نشو بین او و بین کسی که براش غذا میاره، آب میاره، لباس میاره، فرش میاره. نسخه دیگه ولا تو خلص، ظاهرا این درست باشه، یعنی نگذار براش امکانات خارج بیارن که اینجا بگه خب حالا یه چند روز راحت استراحت میکنیم، سختگیری بهش بکن. با این خشونتی که حضرت از اول تا آخر میگه مناسب همون لا تخلف و لا تخل بینه و بین من یعتیه. خب این آدمی معنونیه که هست، اشخاصی رفیق هم داره، براخره شریک دوزی هم داره، اونا میخوان حالا براش غذای پخته و آماده بیارن اینا. ما یه وقتی سابق زندان که بودیم دیدیم از این کله گنده ها رو گاز و قات می بردن تو زندان، مرتب نهار و شام براشون، بهترین نهار و شام از خونه مثلا رفقاشون دستور میدادن می بردن. بله، ولا تو خل بینه و بین من یعتیه به مطعم و مشرب و ملبس و مفرشه، ولا تدع احدا یدخل الیه ممن یلقنه لدد و یرجیه الخلوص یا خلاص. یه وقت میبینی یه آدمایی که مثلا یه وکیل داره، یه آدمای این پول داره، اینجوری وکیل شخصی هم دارن، اون وکیل میاد راه گریز بهش یاد میده که تو چه جوری بگو که فرار کن. میگه نه، نذار اینجور ملاقاتا داشته باشه که بهش یاد بدن که تو دادگاه چه جوری خودشو خلاص کنه. خیلی روایت جالبیه. ولا تدع احدا یدخل الیه ممن یلقنه لدد. لدد معنی یعنی نحوه خصومت، یعنی حالا تو دادگاه میخوای از خودت دفاع کنی چه جور دفاع کنی، وکیل میاد بهش تلقین میکنه. و یرجیه الخلوص یا خلاص، بهش امید میده که نه ناراحت نباشید جناب آقای حرم ابن حرمه، شما انشاءالله ما پرونده دو رسیدگی میکنیم و نجاتت میدیم. فَإِنْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّ أَحَدًا لَقَّنَهُ. ای اهمیت دادن امیرالمومنین است به اموال مسلمین، که مردم احساس امنیت مالی بکنن. مردم بایستی در ظل لواء حکومت احساس امنیت جانی، مالی، ناموسی بکنن، که بدوند هر کسی اگه دزدی نکرد، خیانت نکرد، هارو حق مردم نگذاش، خودش و آبروش و مالش محفوظه. یه همچی بخوایم مثلا محیطی رو درست بکنیم، باید وقت یه آدمایی که خائنن حسابی باشون برخورد بشه تا دیگه وقت کسی جرأت نکنه این آرامش و امن رو از بین ببره. بله، این اسم میفرماد که فانصح عندک، اگه پیش تو معلوم شد ان احدا لقنه، یه کس اومده است بهش یاد داده، یه وکیل داره، وکیل زبردست پاچه پاره اومده، لقنه ما یضر رو به مسلما، که به مسلمان ضرر بخوره، فضرب هو بدره، خود این مردم بگی یه کتک بهش بزن، فحبس و حتی یتوبه، این هم یه کتک بخوره، یه وکیل هم بره فرو هم یه کتک بخوره دو هم چند حتی یتوب. و اما پس این وقت تنها اینجا یه موضوعی دیگه هم درست میشه، هم امین سوخ، هم اونی که ملقنه ای باشه، این هم حبس داره دیگه. و امر به اخراج اهل سجن فی اللیل الی صحن سوق، اما این زندانیا رو شب ببر هواخوری تو صحن هواخوری کنن، از هوای خوب استفاده کنن، اما ابن حرمه رو نبر، بیا تو سلولش بخوابت بپوسه. بله، و امر به اخراج اهل سجن فی اللیل الی صحن سوق لیتفرجوا، تفرج و هواخوری داشته باشن غیر ابن حرمه، الا ان تخاف موت، میگه ببین نه دیگه این میمیره تلف میشه، وقت فتخرجه مع اهل سجن الی الصحن باستطاعت، اگه دیدی طاقتش و تحملش رو داره سری مثلا یه ماه دوباره اون 35 تا شلاقه رو خرجش کن. فضربه بعد از 30 یومن 35 صوتن بعد از 35 الاولا، تازه به منم مرتب گزارش بده. یه اهمیت این جهت که مثلا با اون منطقه وسیع حکومت وقتی همچی چیز رو حضرت اینقدر عنایت داره که میفرماد تمام خصوصیات رو به من گزارش بده. وکتب الیه به ما فعلت فی السوق، بعد تو بازار کیو گذاشته جای، بالاخره یه امین باید گذاشت برای بازار. و من اخترت بعد الخائن، بعد شخص خائن کیو امین سوق قرار داده. وقت ان الخائن رزقه، حقوقش هم قطع بکن. این دیگه منتهای خشونت رو حضرت نسبت به این ابن حرمی که در اموال مردم خیانت کرده حضرت دستور داده یه نفر اینجور بشه بهتر از این که تمام مردم از نظر اموالشون و ثروتشون امنیت نداشته باشند و ناآرامی در بازار حکم فرما باشه. خب این از کنیم که دعایم جلد دوم صفحه 532، مستدرکم جلد سه صفحه 207. این محل هشتم. من گفتم 9 تا روایت، 8 بیشتر ما حالا اینجا نداشتیم. 2 موردم حالا روایت نیست، عمل افقه های اون روزه. نه اون حکمش کشتنه، او مثلا اخلاصه. نه نه اون حکمش قتله، اون مثلا باب حدوده. اینو بله میدم، نه اون باب حدوده. اینا اینجا من کنم اقولو ببین آقا جون، اونا با هم نیست. اون حکمش اینه بزنه که بیمیره، حالا این نمرد و حکم زندانه طول همه اونا. ببین آقا اقولو و فی کتاب الخراج، اینا دیگه عنوان استدلال نیست تا آقای اشتیاری اسرائیل میگن که حالا به چه دلیل. حالا این چیز معیدی در کتاب خراج ابی یوسف صفحه 190 فی حکم الجواسیس راجع به جاسوس ها اینجور داره، میگه جاسوس یا از کفاره مثل جاسوس انگلیسی است مثلا، یا نه یه مسلمون جاسوسه. و انکانو من اهل الاسلام، اگه جواسیس از اهل اسلام باشن معروفین، آدمایی که میشناسی جاسوسی کرده نامن، فاوجعهم عقوبتن، هم دردشون بیار عقوبت، یعنی کتک حسابی بخورن، و عطل حبسهم، هم حبسشون رو طولانی کن، حتی یحدثو توبتن. خب حالا فتوا ابی یوسف، بالاخره ابی یوسف شاگرد ابو حنیفه بوده اون وقت، این فقه اون روز اینجوری بوده. و قد مر عن مالک فی المدونه الکبرى، جلوتر ما نقل کردیم در او اولی که مسئله حبس میگفتیم آیه شریف نفی را به حبس تطبیق شده، اونجا رو نقل کردیم. جلد چهارم المدونه الکبرى صفحه 429، فی من خرج به عصا او به شیء، محاربی که با عصا یا اسلحه اومده اما موفق همه کار نشد، نه مالی رو دزدیده نه کسی رو کشته، فقط همون بارتوبورتش بوده. فی من خرج به عصا او به شیء ولم یخف السبیل ولم یأخذ المال، تازه میخواد شروع به کار بکنه، ولم یقتل. قال مالک، مالک اینجور گفت، فهازا لو اخذ فیه به ایسره لم عرفی ذالک بعثن، قلت و ما ایسره عند مالک. از اون عبدالرحمن یا از سهنون پرسیدم مالک ایسر میگه چیه مرا؟ قال ایسره و اخفه، اخف اینایی که در آیه شریفه هست، مراد 4 تا چیز در آیه هست، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا، و او ینفو و آخرش اخف بشه دیگه. گفت ایسره و اخفه ان یجلد و یونفا و یسجن فی الموضع الذی نفی الی، که این زندان و شلاق و نفی ولد رو هم جمع کرد، پس شلاق. و حکی نحوه عن مالک، در این احکام و سجون وائلی اونی که من نقل کردم از مالک او رو ایشون نداره، اما ایشون در باب زنا اینو داره، من دیگه مراجعه نکردم، از مالک نقل میکنه. این از ما نوشته احکام و سجون وائلی صفحه 109 اینه میده، و حکی نحوه عن مالک فزان البکر، در زانی بکر هم شلاق میخوره هم نفی بلد میشه هم زندان، زندان. حالا ما نفی بلد رو داریم اما زندان رو دیگه نداریم. مالش ها دیدم احکام و سجون ازش نقل کرده. اینا رو به عنوان نیمه تأیید من ذکر کردم، نخواستم بیام حالا اینا دلیله. بالاخره روایاتی که جمع کرده بود بین حبس و غیر حبس، که پس اگر حاکم شهر یه جایی تشخیص داد، حالا در صورتی که ما القا خصوصیت بکنیم، بگیم از این هشت روایتی که خوندیم القا خصوصیت میکنه انسان، میگه غرض تنبیه شخصه، اگر چنون چه دیدیم زندان تنها در یادم مؤثر نی، زندان و شلاق یا زندان و مثلا فرض بگیرید سختگیری در قضا یا زندان و مثلا فرض بگیرید تیفه بهی فی بلدت، به مناسبت جرمش یه کارهای دیگری هم زمینه بشه به زندان. یه علای حالن خواستیم بگیم در روایات نمونه داریم. این هم جهت ششم که تمومش کردیم. حالا الجهت و سابعه، اینجا جهاتی که ما ذکر کردیم، فی اقسام سجون و حسب اصناف سجنا، راجع به تقسیم زندان ها چیزایی راه های زیادی تو همین کتاب ها ذکر، تو همین احکام و سجون هم ذکر کرده. اونی که ما اینجا ذکر کردیم در این جهت، یه جهت زندان تقسیم بشه به حسب اصناف زندانی ها، این یکی هم به حسب اسباب زندان. اصناف زندان یعنی یه وقت زندانی زنه، یه وقت مرد. زن و مرد نباید قاطع هم باشه. حجاج ابن یوسف زن و مرد رو قاطع هم تو زندان قرار داده بود و خیلی ها اینجوری میکردن. در صورتی که ما مذاق شرع دستمونه که شریعت مقدس اسلام به مسئله ناموس اهمیت زیاد داده و حتی مرد و زن توی اتاق باشن ثالثا هم از شیطان زندگی برشون سخت میشه، از مذاق شر ما اینو دست میاریم. و همینطور افرادی که تازه کارن، حالا مثلا یه آفتابه تازه، یه بچه بوده، یه آفتابه دوزیده، این رو ببریم تو زندان پیش اون دوزدای پاچه پاره سابقه دار، تازه این رموز دوزی رو یاد میگیره. یا مثلا فرض بگیرید در افکار سیاسی یه کسی، حالا یه مثلا یه کسی اومد تلقین کرده بهش، یه بچه یه اعلامیه بهش داده خونده و موقتا فرض کن یه خورده تحت تاثیر قرار گرفته، اینو ببریم تو زندان پیش سران منافقین و سران معاندین، اونجا تازه کادرسازی میکنند و روی سرمایه گذاری میکنند و اینا ما میدونیم مبغوض شارعه. بنابراین مرد و زن، پیر و جوان، جوان تازه کار با جوانی که این کار آزموده است، حالا در امور دزدی و مثلا جیب زنی و کیف زنی و اینها، یا در امور الهادی نفاق اینجور چیزا، بالاخره بایستی زندانبان امام حاکم این جهات رو رعایت بکنه و زندانی ها رو دست دسته کنه به حسب اعمالشون و افکارشون و جنسیت، یعنی زن و مردشون. این رو ما از مذاق شهر میفهمیم. حالا یه نمونه هم راجع به زن و مردش بعد نقل کردیم، حالا من زودم میخونم که دیگه خیلی معطل نشم. آقایون ببینید، فی اقسام سجون به حسب اصناف سجنا، به حسب اصناف زندانی ها، مرد و زن و پیر و جوان و تازه کار و نوکار و مثلا اینا، لا ریب، اینا عبارتای منه دیگه، لا ریب ان السجون الشرعیه یجب ان تلحظ فیها و فی برامجها الموازین الشرعیه و الاهداف الاصلاحیه الاسلامیه. تو زندان میخواییم بسازیم اینو دانشگاهه، این چه دانشگاهی است که ببریم یه بچه ای رو که تازه کاره ببریم پیش یه آدمی که سابقه داره در الحاد و این رو اونجا عضوگیر کنه؟ این که اصلاح نمیشه، این افساده. و من الواضح ان اختلاط الرجال بالنساء فی مکان فارغ مما یوجب الفساد قطعا کما ان اختلاط السبیان بل شبان الاحداث سزج. بچه ها خب ممکنه مورد مثلا نمزه بلا لوات و ایسی قرار بگیرن، سبیان اختلاط از سبیان بله شبان الاحداث و سزج، یعنی جوانای تازه، کاری که صادن بر رجال المجربین لطرق الفساد و دقایت و تلسس. ببینیم پیشون دوزای سابق دار و معاشرتهم معهم فی مکان فارق، که متاسفانه توی زندان ها ما اینجوری هست، این افرادی که چنون دزدی رو بلد نیستن میره تو زندان، یه دوز ماهر کامل زندان بیرون میاد. و معاشرتهم معهم فی مکان فارق لا شغل لهم فیه الا المقاوله والمفاکهه و صرف الوقت یوجب النشوء السبیان و شبان علی الفساد فی الاخلاق والافعال ولا یرز الشرع المبین بذالک قطعا فیجب ان یفرد لکل صنف من هؤلاء و من اصناف المجرمین مکان خاصون لعلا یعدی الامر الى الفساد و بزاده که یزهر و ایزن که عقایدم مهمه. یه کسی عقاید فاسد دارد و ملحد است، نباید بچه ها رو ببرن زیر دست او. و بزاده که یزهر وجوب و افراد سجنش به سزج ایزن من سجن من توغل فی الانحراف الفکری و العقاید الفاسده و المناهج الباطله المعدیه، یعنی سرایت میکنه دی افکار فاسد. از المعاشرت المستمره مؤثرتون قطعا فینقلب سجن المعدل الاصلاح الى محل الفساد و الافساد. زندان که باید محل اصلاح باشه، تازه اونجا کادر سازی میشه برای منافقین و برای ملحدین. خب حالا راجع به زن و مرد شالا روایتی که هست از هم طرق سنته و فت تراتیب الاداریه لیل کتانی جلد اول صفحه 299 قال، او عبارت او رو من نقل کردم، میگه فی کتب سیره من خبر اسلام عدی ابن حاتم و فرارهی الی الشام، که عدی ابن حاتم فرار کرده شد، هین سمع به جیش رسول الله صلی الله علیه و آله وطع بلادهم. عدی ابن حاتم فهمید که ارتش پیغمبر اومده در بلاد تی در یمن، او فرار کرد. فخرج یتبعه خیل رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی که فرار کرد ارتش پیغمبر او رو تعقیبش کردن. فاصابت بنت حاتم ممن اصابه، او وقت ارتش پیغمبر که او پسر حاتم رو تعقیب کردن، خواهر او رو که دختر حاتم باشه برخوردن، اسیرش کردن. فاصابت یعنی ارتش پیغمبر اصابه کرد به بنت حاتم ممن اصابه، از اسیرایی که برخوردن در راهی که دختر حاتم رو گرفتن. فقدم بها فی سبایا تی، در ضمن اسرای تی از بنی تی آوردن پیش پیغمبر. وقد بلغ رسول الله صلی الله علیه و آله انه هرب الی الشام، پیغمبر اکرم بهش خبر رسید که عدی ابن حاتم که خب رئیس قوم بود، او در رفته به شام. فجعلت بنت حاتم، حضرت دختر حاتم را فی حصیرتن، حضیره و حصیره به یه معنی، حصیره معنی محصوره، یعنی جایی که هست کن. فجعل بنت حاتم فی حصیرتن به باب المسجد و کانت نساء تحتبس فیها، یه جا بوده پیغمبر زنا رو توش حبس میکرده، معلوم میشه از این عبارت معلوم میشه پس زنا از مردا جدا حبس میشدن در زمان پیغمبر. اقولو فیظهر بذلک ان سجن النساء کان منفردا عن سجن الرجال فی عصر صلی الله علیه و آله. فکرش
میشه که زندانم بوده در زمان پیغمبر.
خب اما زندان اینجور فی حصیرت به باب المسجد، حالا اینجور خیلی. و فی کتاب احکام سجون عن ابن عابدین، دیگه حالا اینجا ما روایت از امام صادق نداریم و ما مجبور از همین چیزا باید عقل بکنیم، ولی قاعدش هم راست کردم کلیش ای اصلا عقل اقتضا میکند، منطق اقتضا میکند که جدا باشن زن و مرد و همینطور جوان و پیر اینا. و فی کتاب احکام سجون عن ابن عابدین فی کتابه رد المحتار علی الدر المختار، رد کردن آدم حیرت زده بر اون در المختار. حالا این کتاب مال ابن عابدین ما نه کتابش رو دیدیم نه دید. انه قال گفته یجعل للنساء سجنون علاهده دفعا للفتنه. اینم حالی فتوای ما کما نص، یعنی کمون کمی ابن عابدین تصریح کرده علا ورورت تفریق الاحداث، احداثی به سه یعنی تازه جوانا، عن الکبار. باز در همین احکام و سجون نقل کرده است عن سرخسی فی المبسوط، که ما نداریم مبسوط سرخسی در فقه حنفی است، خیلی کتاب مفصلی هم هست بله و زیاد هم ازش نقل میکنن، حالا ما نداریم کتاب کنن لابد دارن. و عن سرخسی در مبسوط انهو قال ینبغی ان یکون محبس النساء فی الدین علاهده، زنایی که مثلا در دین حبسشون میخوای بکنی باید جدا باشه از مردم. ولا یکون معهن نرجل حتی لا یعدی الى فتنه. خب این دیگه احکام و سجون واعدی صفحه 101، اینا رو ما از اون عقل کردیم. عقول و ذکر و دین من باب المثال قطعا، این که سرخسی دین رو گفته مزبا مثاله، حیث کان اکثر و حبسه نلزاله، که اصلا مرد و زن سابقا بیشتر رازه به هم دین داره میشن. و ظاهر انه اراده به قوله ینبغی اللزوم لال استحباب فتدبر علای عالم. پس جهت سابعه تمومش کردم و جهت سابعه این شد که به حسب اقسام زندانی زن، مرد، منافق، غیر منافق، بچه، تازه کار یا دزدای سابقه دار، اینا همه بایستی زندانشون جدا جدا باشه. و صلی الله علی محمد و آله.